أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في قمراتها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شب جمعه در جوار بارگاه ملکوتی عالم اهل بیت امامزاده واجب التعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی و سایر امامزادگان مدفون در این سرزمین تقدیم به ارواح طیبه همه معصومین و همه کسانی که در مسیر اهل بیت علیهم السلام تلاش کردند، کوشش کردند، همه شهدا و همچنین گذشتگان خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن است از نظر تعداد صفحات و حجم آیات و از سوره هایی است که در مدینه منوره نازل شده است. خب سوره ای است که مشتمل بر بسیاری از مباحث و احکام و مقررات و مسائلی است که در سر تا سر سوره قابل مشاهده است. اما در آغاز این سوره مطلب بسیار مهمی به عنوان شاخصه اهل ایمان بیان شده است و اون شاخصه این است که بعد از آن که می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، قرآن مجید هیچ تردیدی درش نیست که از جانب خداست و هدایت برای اهل تقوا، یعنی همه را قرآن هدایت می کند اما برای اهل تقوا یک مراحل بالاتری از هدایت را دارد، چون قرآن مجید هم هدن للناس است. در همین سوره بقره می خوانیم که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یعنی برای همه مردم هدایت است، اما وقتی که فرد وارد عرصه هدایت شد، او را پله پله بالا می‌برد. اگر به درجه تقوا رسید، او را بالاتر می‌برد و تا بی‌نهایت انسان را سوق می‌دهد به سمت اون کمالی که برای اون کمال آفریده شده. اما در ادامه صفت اهل تقوا را، اوصاف اهل تقوا را بیان می کند که چه کسانی هستند که این هدایت را به درستی و کامل در می یابند. چون بسیاری هم هستند قرآن رو ممکنه بخوانند، نه تنها هدایت نشوند، گمراه هم بشوند. این هم حرف خود قرآن ها، یهدی بهی کثیرن و یزل بهی کثیرا. در همین سوره مبارکه بقره، همین آیات اوائل سوره می‌فرماید که همین قرآن بسیاری را هدایت می‌کند، بسیاری هم با همین قرآن گمراه میشن. چرا؟ چون اون زمینه، اون استعداد، اون شرایط را در خودشون فراهم نکردند و لذا با خواندن قرآن، با گوش کردن به قرآن نه تنها هدایت نمیشن، گمراه تر هم میشن. کسانی که آیات قرآن را به تمسخر میگیرند کم نبودند و کم نیستند. اینا همونایی هستند که قرآن گمراهشون میکنه. حالا چه کسانی با این قرآن هدایت میشوند؟ اون ویژگی ها را در آغاز این سوره بیان کرده است که چند ویژگی است. ما در این فرصتی که در محضر زائران خانه های اهل بیت هستیم، فقط یک صفت را میخواییم امشب توضیح بدیم به فضل پروردگار، و اون اولین صفت اهل تقواست که می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب. قدم اول، سرلوحه اهل تقوا، شرط بهره‌وری از هدایت قرآن و رسیدن به اون درجات و کمالات، شرط اولش اینه، وصف اول اهل تقوا اینه، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب. ایمان به غیب یعنی چه؟ بعضی هستن فقط به اون چه که میبینند و یا میشنوند، به اینا فقط ایمان دارن، جز اینا چیزی را قبول ندارن. میگه من همین که میبینم. اما یه عده فراتر فکر میکنن، فراتر میاندیشن. اینا کسانی هستن که فقط این ظواهر عالم را نمیبینند، بلکه برای این عالم یک غیبی قائلند و به اون غیب ایمان دارند. حالا این غیب چی هست؟ بسیاری از متعلقات ایمان، یعنی اونچه که ما باید ایمان بهش داشته باشیم، اینا جزء امور غیبی است. یعنی با این چشم مادی قابل دیدن نیست، با دست نمیشه لمسش کرد، اما حقیقت است، وجود دارد. ببینید همه ما اقلن روزی 10 مرتبه، چون ما 5 تا نماز واجب داریم، در هر نماز واجبی 2 رکعت هست که حتما باید سوره حمد یا فاتحة الکتاب که نام دیگرش خوانده شود، اقلش روزی 10 مرتبه. دیگه اگه کسی نماز مستحبی هم بخونه که دیگه بالاتر، اقلش روزی 10 مرتبه میگی مالک یوم الدین، خدایا تو فرمان روا و همه کاره روز قیامتی. حالا روز قیامت رو کی دیده؟ کی خبر آورده؟ کی با دست لمس کرده؟ این غیب است. البته اگر غیب است و به ما گفتن ایمان به آخرت داشته باشید، عقل و شواهد دیگر کاملا او رو تأیید میکنه. مگه معنا داره مردم بیان، میلیاردها انسان در طول تاریخ روی این زمین بیان، انواع عملکردها رو داشته باشند، بیان در غزه 10,000 کودک را زیر بمبارانهای ناجوان مردانه به خاک و خون بکشند، چند هزار زن، چند هزار مرد زیر آوارها، ولی خب عاقبت هم یکی باشه. مگه میشه چنین چیزی؟ ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمینه. گفت دیرازود داره، سوخت و سوز ندارد. خداوند این عالم را بر اساس حساب و حکمت آفریده است، یعله و رها نیست. لذا عقل میگه باید قیامتی باشد، اما این قیامت رو ما که ندیدیم، اما عقل میگه هست، آیه قرآن میگه هست. 124,000 پیامبر، اوصیاشون، اولیاشون، پیروانشون همه گفتن آقا قیامت حق است، برزخ حق است، حساب و کتاب حق است، ولی غیب است، چیزی نیست که انسان با چشم اون را ببیند، با دست اون را لمس کند، ولی حقیقت است. ایمان به ملائکه، ما الان که اینجا نشسته ایم، بیش از ماها و پیش از ما و پس از ما، اینجا محل حضور ملائکه است. شما وقتی یک مجلسی، عزیزان خوب توجه کنند، مادران به خصوص، پدران، فرق میکنه یه جلسه‌ای که در اون یاد خدا باشد، یاد اولیاء خدا باشد، تلاوت قرآن باشد، تلاوت دعا باشد، ذکر اهل بیت باشد، یا حتی مجلسی که محل صلوات بر محمد و آل محمد، در روایات صحیح و در آیات قرآن که حالا فرصتش نیست اونها رو برای شما میفرماد، وقتی مردمی میشینند برای یاد خدا، برای نماز، برای قرآن، برای توجه به خدا، برای توجه به اهل بیت، ملائکه اون مجلس را احاطه می کنند و برای اهل اون مجلس دعا می کنند. اما خدای نکرده اگه مجلسی مجلس گناه باشد، مجلس معصیت باشد، مجلس تمرد از فرامین خدا باشد، مجلس گناه باشه، حالا غیبت باشد، تهمت باشد یا مسائل دیگر، ملائکه از اونجا دوری میکنن، شیاطین حاضر میشن. لذا شما میتونید اینو تجربه کنید. چرا وقتی میاید در حرم اهل بیت، میاید در به زیارت حضرت عبدالعظیم و سایر امامزادگان مدفون در این خطه، بعد میبینید مثل اینکه دلتون شاد شد، روحتون آرام شد، مثل اینکه قصه ها فراموش شد. چیه قضیه؟ این قضیه اینه که اینجاها محل نزول ملائکه است، محل حضور ملائکه است. یه جاهایی هم محل حضور شیاطینه. وقتی انسان میره میاد اونه دلش گرفته، ناراحته، در اعماق وجودش. اگر یه لذتی هم هست، یه لذت آنی و گذراست، پشت سرش پشیمانیه. خب ملائکم غیبن. حالا ما اگه بخوایم از غیب جهان برای شما بگیم، غیب جهان در برابر شهود این جهان مثل قطره ایست در دریا. دریا غیب، شهود اون قطره. ببینید دلیلش هم این آیه قرآن در سوره انعام: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. میگه گنجینه های غیب نزد خداست که جز خدا کسی بر اونها واقف نیست. و یعلم ما فی البر و البحر، اونی که تو دریا و خشکیه، یعنی تو همه این زمین و زمان و اینها، اینم بله، اینم معلوم خداست، اما اونو با عظمت یاد میکند. لذا غیب این عالم بسیار گسترده تر از شهود این عالم است. حالا بگذاریم مصادیق غیب را بخوایم بگیم، بسیار زیاده. بهشت و دوزخ، نعمتهاش، لذتهاش، اینا همه غیب است، اما واقعیت و حقیقت است. لذا سرمطلع ایمان، ایمان به غیب است. فرق مؤمن و کافر همینه. کافر ایمان به غیب نداره، اما مؤمن ایمان به خدا داره، ایمان به غیب دارد. یکی از اون مصادیق غیب که در روایت ذیل همین آیه در تفاسیر آمده است، اینه که اقرار و اعتراف به قیام و خلاصه انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم که فرمود یؤمنون بالغیب من اقر به قیام القائم. کسی که اقرار به قیام حضرت داشته باشه، اقرار به حضور حضرت. میگن ما چگونه به امام زمانی که نمی بینیم و ندیده ایم ایمان داشته باشیم؟ چگونه به ملائکه ایمان داریم؟ چگونه به قیامت ایمان داریم؟ چگونه به صدها مسئله غیبی، البته با آیات قرآن، با روایات بهش ایمان داریم؟ به صراط ایمان داریم، به حساب ایمان داریم، به شهادت اعضاب و جوارح ایمان داریم، یکیش هم ایمان به حضرته و این ایمان در عصر غیبت بسیار مهم است، بسیار اهمیت داره. بعضی هستن در زمان ظهور حضرت ایمان میارن. آیه قرآن میفرماید که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. میفرماد اونی که وقتی پرده ها عقب رفت ایمان میاره که هنر نکرده، همه در قیامت ایمان میارن. کافر به خدا و به قیامت و به بهشت و دوزخ هم تو صحنه قیامت میگه اینا حقه، اما دیگه اون ایمان فایده‌ای داره؟ نداره. لذا ایمان تا وقتی مفید است که پرده ها عقب نرفته باشه. آیه قرآن میفرماید توبه برای کسانی نیست که وقتی آثار مرگ براشون ظاهر میشه بگن ما الان دیگه ایمان آوردیم، ایمان فایده ای نداره. فرعون هم وقتی که داشت تو دریا غرق میشد گفت من ایمان آوردم، اما این ایمان که فایده ای نداره که. دیگه این ایمان بعد از موعد است. وقتی پرده ها کنار رفت دیگه ایمان فایده نداره. لذا ایمان به وجود مقدس امام عصر و به حضور و به ظهور حضرت قبل از این که به اصطلاح به میدان عینیت مبدل شود ارزش داره. رو همین جهته که اینقدر راجع به فضیلت انتظار در عصر غیبت سخن گفته شده. رسول گرامی اسلام علیه آلاف التحیت و ثنا فرمود من چقدر مشتاقم، مضمون روایت رو عرض میکنم، به ملاقات برادرانم در آخر الزمان. گفتن یا رسول الله مگه ما ایمان به شما نداریم؟ فرمود چرا؟ اما اونایی که تو آخر الزمان ایمان دارن منو ندیدند، حجتهای الهی را ندیدند و آمنو به سواد علا بیاز، ایمان آوردن به سیاهی های روی سفیدی، یعنی نوشته های روی کاغذ، ایمان آوردن به احادیث اهل بیت، به کلمات پیامبر خدا، به آیات قرآن ایمان آوردن. میفرماد اینا خیلی ارزشمندن و اینقدر فضیلت برای انتظار که فرمودند منتظر. این روایت امام باقر است، میفرماید مانند کسی است که در رکاب رسول خدا و در خیمه رسول خدا علیه آلاف التحیت و ثنا به شهادت رسیده باشد. چرا؟ برای این که آخر الزمان یه صحنه عجیب و غریبی است، صحنه شگفت انگیزی است. لذا اونایی که در این زمان که فرمود حفظ ایمان سخت‌تر از این است که آتش در دست بگیرند یا بخوان چراغی بدون حفاظ را از شرق به غرب در طوفان ببرند، فرمود اینقدر حفظ ایمان مشکل است. لذا ایمان در عصر انتظار، در عصر غیبت، این ایمان خیلی ارزش داره. این فرق میکنه با ایمان اون کسانی که در محضر انبیا بودند و آخرین منهم لما یلحقو بهم، تو سوره جمعه میخونید میفرماد یه عده که هنوز اینها نیامدن اما اینها خیلی ارزشمندن. تو این عصر ایمان به غیب که عرض کردم عرصه ایمان به غیب خیلی گسترده است. وعده های خداوند تو قرآن غیبه، فرموده ما مؤمنین را در سوره حج بخونید ولینصرن الله من ینصره، میفرماد حتما بدون شک خداوند کسی که او را یاری کند یاری خواهد کرد. حالا ولو هیچ کس تو این عالم نخواد، شما امروز مردم غزه رو میبینید، این شهادت ها رو میبینید، این خونریزی ها را، این کودک کشی ها را، این جنایات رو میبینید، مطمئن باشید که وعده خداوند محقق خواهد شد. کمی صبر میخواهد. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ترویح روح ایشون و همه علمای گذشته و همه شهدا باز هم یه صلواتی عنایت کنید. پیش از انقلاب در زمانی که عده‌ای مأیوس بودند، مگه میشه بر خلاصه دولتی که تمام دولت‌های جهان پشتیبانش، اونایی که سنشون اقتضا میکنه میدونن در سالهای الان دیگه در آستانه بهمن ماهیم، سالهای پیش از انقلاب در اوج تظاهرات رئیس جمهور چین اون زمان، رئیس جمهور نمیدونم آمریکا، شوروی، تمام اینها، بعضیشون اومدن اینجا در همین تهران به حمایت، به پشتیبانی، و تقریبا و تحقیقا هیچ کس در این جهان، یعنی هیچ دولتی پشتیبان حضرت امام نبود، همه اونور بودن، اونور خط. اما امام فرمود پیروزی نزدیک است و تحقق پیدا کرد. ببینید این وعدش وعده غیبی است. در جنگ تحمیلی، در زمانی که خلاصه کارشناسان میگفتند، من خودم ازشون شنیدم که اصلا امکان ندارد بشود بر صدام ملعون غلبه پیدا کرد، امکان ندارد، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این اسلحه، اون مهمات، اون نمیدونم تشکیلات. دیدیم که چگونه با حرکت جوانان مؤمن این سرزمین نصرت خدا رسید، صدام زیر و رو شد. اکنون هم همین است. بله صبر میخواهد. اینا همه مصادیق ایمان به غیب است، ایمان به وجود مقدس امام است، ایمان به نصرت خداوند که ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین ستمکاران است. ممکنه چند روزی خلاصه نمایشی بدند تو میدان، ظلمهایی، ستمهایی، پشتیبان از ظلم و ستم این آمریکای جنایتکار که سالهاست در سر تا سر جهان، نه امروز تو ویتنام، در نمیدونم جاهای مختلف، تو افغانستان، تو عراق، در سرزمین‌های مختلف. امروز هم با حمایت این قدرت شیطانی می‌بینیم 10,000 کودک معصوم خونشون بر زمین ریخته می‌شود. کسی اگر فکر کند، گمان کند که خداوند نمی‌بیند، یاری نمی کند، گمانش باطل است. او به میدان خواهد آمد، اونم از راهی که کسی گمان نمی کند. فأتى الله بنيانهم من القواعد. این همه نشستیم پای روزه های ابی عبدالله و مجالس ابی عبدالله، فکر کردیم کسی خیال کنه که یزید و دار و دستشون علیهم اللعنت و العذاب، اینا بعد از واقعه کربلا نجات پیدا کردن بلا فاصله، بدون درنگ، همان گونه که وجود مقدس ابی عبدالله روز عاشورا فرمود که اندازه یه آب خوردن اسب به شما فرصت نخواهند داد. همین شد. و به زودی و به سرعت تومار بنی امیه در هم پیچیده شد، که حالا شرح ماجراش خیلی طولانیه و الان فرصت نیست که به اون بپردازیم، اما بدونیم خداوند ناظر است، ناصر است، یاری می کند، مستضعفان را غلبه می بخشد. که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ولو این که بر حسب ظاهر بدن فرزند پیامبر زیر سم اسبها قرار گیرد. چه گفتند نزد ابن زیاد شب جمعه است، شب زیارتی آقا ابی عبدالله؟ دلها را روانه حرمش کنیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، اون هم در جوار این عالم ربانی حضرت عبدالعظیم حسنی، که زیارتش ثواب زیارتی ابی عبدالله رو داره. دلها رو روانه کربلا کنیم. اومدن 10 نفر مقابل ابن زیاد ایستادند تو کوفه، گفتند خرجینهای ما را پر از پول کن، پر از طلا کن. گفت مگه شما چه کار کردید؟ گفتن نحنو رززن صدر بعد از زهری به کل یعصوب عظیم القدری. گفتن ما اونایی هستیم که اونقدر با اسبهای نیرومند بر بدن ابی عبدالله تاختیم که استخوانهای پشت و پهلوی حسین را یکی کرد، یعنی له کردیم این بدن. اینه که وقتی زینب کبرا اومد کنار این بدن، نگاه به این بدن پاره پاره در هم کوبیده شده، صدا می زند آیا تو برادر منی؟ آیا این بدن برا بدن پسر پیغمبر خداست؟ رو کرد به جانب مدینه به عنوان شکایت به محضر رسول خدا، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السماء هذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الإمامة والرداية صدا زد يا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و بازده در خون حسین توست. چند جمله دیگرم روز خوند کنار بدن برادر، نوشتن همه به گریه در آمدن، دوست و دشمن. صدا زد به ابل محموم حتی قضا، به ابل اتشان حتی مضا، صدا زد پدرم فدای اون دلی که تا لحظه شهادت پر از مصیبت و درد بود، پدرم فدای اون لبهایی که تا لحظه آخر تشنه بود، نه تنها خودش بلکه فرزندان کوچکش. به ابلتشان حتی قضا، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیکم یا آل رسول الله. برای برآورده شدن حاجات، کفایت مهمات، نزول رحمت الهی، دفع شر دشمنان، شر آمریکا و اسرائیل و دشمنان دیگر، شفای مرزا، قضاء حوائج، نزول باران رحمت الهی، بخوانیم پنج مرتبه آیه شریف را: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی یا حمید و به حق محمد و یا علی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، خدایا به حق این عزیزان دعاها را مستجاب کن. در فرج ولیت تعجیل فرما، قلب مقدسش از ما راضی کن. اهل مجلس ما ملتمسین دعا حاجت روا بگردان. ارواح طیبه شهدا روح امام امت با شهدای کربلا محشور کن. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. خیر و برکت و رحمتت را بر همه نازل کن. مرزا منظورین ملتمسین طفل مریضی است، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان این جمع ببخش و بیامرز. مراجع تقلید، رهبر انقلاب در کنف حمایتت از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. خدایا حوائج این جمع، حوائج ملتمسین دعا برآورده به خیر گردان. به جاه محمد و آله و به حرمت سوره الفاتحه مع الصلوات.